محور دوم، در آنچه خمسش واجب است که 7 مورد می باشد. مورد اول، غنایم. خمس در غنایمی که سپاه مسلمین در دارالحرب بین مسلمانان و کفار در دستشان قرار گرفته منقول و آنچه در دستشان قرار نگرفته است غیر منقول مثل زمین و نظایر آن واجب می باشد، چه این غنیمت اندک باشد یا فراوان، به شرط اینکه آنچه سپاه مسلمین به غنیمت گرفته است از مسلمانی غصب نشده و در دست کافر افتاده باشد که اگر این گونه باشد به مالک مسلمانش بازگردانده می شود. آنچه به غنیمت گرفته اند ملک معاهد و دیگرانی که محترم المال هستند نباشد، که در این صورت نیز به وی بازگردانده می شود. معاهد کسی است که بین وی و مسلمانان عهدی ثبت شده و مکتوب وجود داشته باشد که وی در این حالت محترم الدم، یعنی خونش محترم است و ریخته نمی شود، و محترم المال یعنی مالش از وی گرفته نمی شود است تا زمانی که آن عهد را نقض نکند. گذشتن 1 سال برای خارج کردن خمس غنیمت در نظر گرفته نمی شود و خمس غنیمت به محض به دست آوردن آن واجب می گردد. دوم، معادن. معادنی که انسان مالک است که بر 3 نوع می باشد. الف، نرم، یعنی قابل ذوب شدن مثل طلا، نقره و سرب. ب، سخت مثل یاقوت، زبرجد و سنگ سرمه. جیم، مایع مثل قیر، نفت و گوگرد. و در همه این معادن خمس واجب است و گذشت 1 سال برای دادن خمس آن در نظر گرفته نمی شود، بلکه به محض به دست آوردن آن و کنار گذاشتن هزینه ها و آنچه برای استخراج آن معدن و به دست آوردنش مصرف شده است خمسش کنار گذاشته می شود. مثلا اگر ارزش آنچه استخراج شده 50 دینار باشد و برای استخراج آن یا به دست آوردنش 10 دینار مصرف کرده باشد، خمس 40 دینار را کنار می گذارد که 8 دینار است و به همین ترتیب. در اینجا 2 سوال مطرح می شود. اولین سوال، آیا نصاب و مقدار معینی برای معدن مثل طلا و نقره وجود دارد تا خمس آن کنار گذاشته شود؟ پاسخ، خیر، نصاب و مقدار معینی وجود ندارد. خمس هر آنچه که از هزینه به دست آوردن محصول معدن اضافه تر باشد کنار گذاشته می شود، حتی اگر اندک باشد. دوم، آیا خمس در زیورالاتی که زن استفاده می کند مثل طلا، نقره، عقیق و غیره واجب است؟ پاسخ، آنچه زن برای زینت استفاده می کند خمس ندارد، اما خمس آنچه استفاده نمی شود واجب است. سوم، گنج ها. خمس گنج واجب است و گنج هر مالی است که در زیر خاک اندوخته شده باشد. خمس گنجی که انسان می‌یابد تنها بعد از توجه به آنچه در ادامه بیان خواهد شد پرداخت می‌گردد. اول، اینکه گنج به 20 دینار یعنی 20 مثقال طلای 18 عیار و بیشتر برسد و اگر ارزش آن کمتر از این مقدار باشد خمسی نخواهد داشت. دوم، خمس گنج بعد از کنار گذاشتن هزینه های استخراج مثل حفاری، ابزارالات و نظایر آن همانند آنچه در بخش معادن ذکر شد واجب می گردد. سوم، اثر و نشان اسلام بر گنج پیدا شده نباشد که اگر این گونه باشد، یعنی نشانی بر آن نباشد، دادن خمسش واجب می شود، چه در سرزمین اسلام پیدا شود و چه در سرزمین جنگ. به عنوان مثالی برای نشان اسلام، اگر مثلا سکه هایی پیدا کند که بر آنها آیه ای از قرآن یا اسم رمز و نماد اسلامی و مانند آن باشد که تأکید کند یک اثر اسلامی است. اگر گنجی که اثر و نشان اسلام بر آن نباشد، در ملکی که مثلا زید آن را خریده است یافت شود، آن را به فروشنده معرفی می کند. اگر آن را شناخت، وی به آن سزاوارتر است و اگر آن را نشناخت، از آن مشتری خواهد بود. مشتری در این مثال زید است و بر او واجب است خمس آن را کنار بگذارد. اگر بر گنج اثر و نشان اسلام بود، دو حالت دارد. الف، آن را در زمین موات، یعنی زمین بیجان و مرده، مثل زمین صحرا که خانه یا مزرعه یا عمران آبادی در آن نباشد، که در سرزمین اسلام باشد پیدا کند، که در این صورت ملک امام علیه السلام خواهد بود و به هر کس که آن را استخراج کرده است هزینه استخراج و اجرت بیرون آوردن آن پرداخت می شود. مثلا اگر برای بیرون آوردن آن 10 دینار هزینه کرده باشد و اجرت بیرون آوردن گنج 5 دینار باشد، 15 دینار به وی پرداخت و گنج به امام علیه السلام تحویل داده می شود، زیرا وی مالک آن است. ب. اینکه آن را در ملکی که خریده است بیابد، که در این صورت آن را به فروشنده معرفی می کند. اگر آن را شناخت، او به آن سزاوارتر است و اگر نشناخت، از آن امام علیه السلام است. یک مسئله باقی می ماند. گنج در زمینی که متعلق به یک شخص و اجاره شده توسط شخص دیگری است پیدا شود و مالک و مستأجر بر سر گنج اختلاف پیدا کنند. در این صورت اگر در ملکیت آن اختلاف پیدا کردند، سخن مؤجر یعنی مالک همراه با قسم وی مورد پذیرش است و اگر در مقدار آن اختلاف پیدا کردند، سخن مستأجر مورد قبول است. آنچه درباره کسی که در زمین خریداری شده گنج پیدا کند بیان کردیم. در مورد حیوانی که خریداری کرده و داخل آن شیء قیمتی بیابد، به همین صورت حکم جاری است، یعنی آن را به فروشنده معرفی می کند. اگر آن را شناخت، وی به آن سزاوارتر است و اگر نشناخت، از آن مشتری است و دادن خمسش بر وی واجب خواهد بود. اگر ماهی بخرد و داخل آن شیء قیمتی بیابد، خمس آن را خارج می کند و باقی از آن خودش است و آن را به شناسایی فروشنده نمی رساند. به علاوه خمس گنج باید خارج شود، چه یابنده آن آزاد باشد، یابنده و چه بزرگ و بالغ باشد یا کودک. نهایت امر آن است که اگر کودکی آن را بیابد، بر ولیش واجب است خمسش را خارج کند، وگرنه برای خود او هنگامی که بالغ شود دادن خمس واجب خواهد بود. اما در مورد مملوک یعنی بنده، بر مالک وی واجب است خمس گنجی را که یافته است خارج کند. در پایان صبر کردن به مدت 1 سال برای خارج کردن خمس گنج لازم نیست، به همان صورت که در مورد معادن و غنایم ذکر شد، بلکه خمس گنج به محض دست یافتن به آن و توجه به آنچه که در خارج کردن خمس آن بیان شد کنار گذاشته می شود. چهارم، هر آنچه از دریا با غواصی خارج می شود، مانند جواهر و مروارید و نظایر آن. اما وجوب خمس آن مشروط است به اینکه ارزشش به یک دینار یعنی یک مثقال طلای 18 عیار و بیشتر برسد، اما اگر ارزشش کمتر از این مقدار باشد خمسی نخواهد داشت. اگر مقداری مروارید و جواهر بدون غواصی به دست آورد، مثلا با ماشینی آن را استخراج کند، خمسش واجب می شود. در مورد انبر، اگر با غواصی استخراج شود و ارزشش به یک دینار یا بیشتر برسد، خمس آن واجب می شود. وگرنه خیر، اگر از سطح آب یا از ساحل گرفته شود، حکم معادن در موردش جاری است، یعنی بعد از کنار گذاشتن هزینه استخراج و به دست آوردنش خمس آن واجب است، حتی اگر مقدارش کم باشد. در این مورد نیز دادن خمس بدون در نظر گرفتن مدت یک سال واجب است، همان گونه که در مسائل گذشته ذکر شد و در آینده نیز خواهد آمد. پنجم، زمینی که از اهل ذمه از مسلمانان خریده است. اگر یک ذمی چه یهودی باشد و چه مسیحی زمینی از مسلمانی بخرد، خمس آن بر ذمی واجب می شود، خواه این زمین از آنچه که خمس در آن واجب است بوده باشد، مثل زمینی که با قهر و سلاح فتح شود، و خواه زمینی باشد که خمس ندارد، مثل زمینی که اهلش با تسلیم شدن بر روی آن اسلام آورده اند. ششم، حلال مخلوط شده با حرام. اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و حلال از حرام تشخیص داده نشود، خمس آن واجب می شود. اما اگر بتواند آن حرام را شناسایی کند و آن را تشخیص دهد و مستحقش را نیز بشناسد، بر او واجب است آنچه را که برده است به مستحق و صاحبش بازگرداند و مال حلال باقی مانده خمس ندارد، مگر در آن مقدار که از هزینه سالانه اش اضافه بیاید، همانطور که در مورد هفتم بیان خواهد شد. هفتم، آنچه از هزینه سالانه اضافه آید و آنچه به آن ضمیمه می شود. خمس در سودهای تجارتها، صنعتها و زراعتها که از هزینه ها و خرجی سالانه شخص و خانوادهش اضافه آید واجب است. همچنین خمس در آنچه به آن ضمیمه می شود از چیزهایی که مازاد بر نیاز هستند، مثل خانه یا ماشین، اساس، لباس و نظایر اینها، همان گونه که تفصیلش خواهد آمد واجب است. چه بسا این بند بیشترین مورد مبتلا به خمس برای فرد مؤمن باشد، از این رو با توضیح و تفصیل بیشتری بر آن مکسی خواهم نمود، باشد که سود آن به بندگان مؤمن خدا برسد. توضیحات و تفاصیل در قالب چند محور خواهد بود که برای سهولت آنها را جدا نموده‌ام، وگرنه همانطور که پوشیده نیست ممکن است بین آنها تداخل وجود داشته باشد. محور اول، تشریح خمس در آنچه از خرجی سال اضافه آمده است. شاید کسی بپرسد آیا خمس در آنچه از خرجی سال اضافه می آید در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشته است؟ پاسخ، به عنوان تشریح الهی آری وجود داشت، اما در مقام تطبیق و اجرا بر مسلمانان وجود نداشت و این به دلیل عدم تحمل این حکم توسط مردم بود،
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام برای آنان تخفیف قائل شدند، زیرا خمس از آن امام علیه السلام است و او می تواند آن را از عهده مردم ساقط کند. به روایت زیر توجه کنید که این مطلب را توضیح می دهد. محمد ابن حسن صفار از احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد از علی ابن محزیار نقل کرده است. به ابو جعفر یعنی امام جواد محمد تقی علیه السلام نامه ای نوشته شد و من نامه ایشان علیه السلام به او یعنی سوال کننده را در راه مکه خواندم که فرموده بود: همانا دوستان یعنی شیعیان من که از خداوند صلاح آنها را خواهانم، یا برخی از آنها در پرداخت آنچه بر آنها واجب شده است کوتاهی کرده اند و من از آن اطلاع پیدا کرده ام، پس بر آن شدم آنها را با کاری که در خصوص خمس در این سال اجرا کردم پاک و تزکیه نمایم، که حق تعالی می فرماید از اموال آنها صدقه بستان تا آنها را با آن پاک و منزه سازی، و برای آنها دعا کن، زیرا دعای تو مایه آرامش برای آنهاست و خداوند شنوا و داناست و من آن خمس را در هر سال بر آنان واجب نکردم و بر آنان واجب نمی کنم مگر زکاتی را که خداوند بر آنان واجب کرده است، و تنها در این سال خمس را بر آنان در طلا و نقره که یک سال بر آن گذشته باشد واجب می گردانم و آن خمس را بر کالاها، ظرفها، چارپایان، خدمتگزاران و سودی که از تجارت به دست آورده اند و بر خانه و زمین واجب نکردم. اینها تخفیفی است از سوی من بر دوستانم و منتی است از من بر آنها، زیرا سلطان اموالشان را از آنها به زور می گیرد و همچنین به جهت مصاحبی که بر آنها وارد می شود. اما در مورد غنایم و فواید، خمس آن در هر سال بر آنان واجب است. خداوند متعال می فرماید: و بدانید هرگاه چیزی به غنیمت گرفتید، خمس آن از آن خدا و پیامبر و خیشاوندان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است، اگر به خدا ایمان آورده اید. انفال 41. و غنایم و فواید، خدا تو را بیامرزد، بهره است که انسان به چنگ می آورد و سودی است که به او می رسد و جایزه است که برای انسان ارزشمند است و میراثی است بدون اینکه از ناحیه پدر یا فرزند باشد و از راهی که گمان نمی کرده به او رسیده است و مانند دشمنی که ریشه کن شود و مالش گرفته شود و مانند مالی که به دست می آید و صاحبش مشخص نباشد. محور دوم، مشخص کردن رأس یعنی ابتدای سال خمسی. در ابتدا باید بدانیم که گذشتن یک سال همان گونه که در گفته ها گذشت، در مواردی که خمسشان واجب است به حساب نمی آید، ولی پرداخت خمس واجب در سودهای تجارت ها به جهت مراعات صاحب آن تا انتهای سال به تأخیر انداخته می شود. اگر مکلف سودها را برای خرج خود در مدت یک سال مصرف نماید و تمام شدند، خمس نه در آنها وجود خواهد داشت و نه در سرمایه تجاری. ولی اگر سود از هزینه ها اضافه تر آمد، هم خمس سود آن داده می شود و هم خمس سرمایه تجارت، به همان نسبت خمسش داده می شود، همان گونه که توضیح داده خواهد شد. بنابراین بر مؤمن است که ابتدای سال خمسی را معین کند تا به این ترتیب مقدار افزون بر خرجه سال خود را بداند و به دادن خمس مقدار افزون بر نیاز بپردازد و این منتی از ایشان علیهم السلام بر ما می باشد. سید احمد الحسن علیه السلام فرمودند خمس روزانه است، یعنی مؤمن هر روز خود را مورد محاسبه قرار می دهد، اما چون این کار برای مردم مشقت آور است و آنها نیز عادت پیدا کرده اند خود را به صورت سالانه حسابرسی کنند، ما گفتیم سالیانه باشد. پس مؤمن باید در مدتی که حد اکثر یک سال است خود را محاسبه کند، یعنی او هر سال یک مرتبه خود را مورد محاسبه قرار می دهد، اما جایز نیست مدت را بیش از این قرار دهد. خمس از آن امام است، پس می تواند آن را در زمانی ساقط و در زمانی دیگر واجب گرداند و می تواند مدتی را تعیین کند که مؤمن خود را در آن مورد محاسبه مالی قرار دهد. سوم، خمس در مقدار افزون بر نیاز است. خمس هر مالی که انسان مالکش است و اضافه و افزون بر نیازش باشد واجب خواهد بود و آن مقداری که نیازش را برطرف می کند خمسی ندارد. بنابراین اگر شخصی دارای یک خانه باشد خمسی در آن و در اساسیش در اساسیه استفاده شده آن مثل فرش، وسایل خانگی، تجهیزات الکترونیکی و مانند اینها نخواهد بود. همچنین به لباسی که استفاده شده و وسیله نقلیه که برای رفت و آمد مورد نیازش است خمسی تعلق نمی گیرد. منبع درآمدی که فقط نیازش را بدون مازایی برطرف می کند به همین صورت می باشد. اما اگر مالک خانه دیگر یا زمین یا ماشینی دیگر یا اساسیه و سایر موارد باشد که به آنها نیازی نداشته باشد، باید خمس آنها را بپردازد. به علاوه فقط یک مرتبه خمس مال افزون بر نیاز پرداخت می شود و اگر تمام آن یا مقداری از آن برای سال دیگر باقی ماند، خمسش پرداخت نمی شود. حال اگر خمس مالی را پرداخت کرده سپس آن را به کسی دیگر داده باشد، آیا دریافت کننده نیز باید خمس آن را در صورتی که یک سال از آن استفاده نکند بپردازد؟ پاسخ بله، دریافت کننده باید خمس مواردی که به دست آورده است را پرداخت کند، چه مالک پیشین خمس آنها را پرداخت کرده باشد چه پرداخت نشده باشد. به آنچه خمسش پرداخت شده باشد بار دیگر خمس تعلق نمی گیرد، ولی اگر مالک تغییر کند مورد جدیدی محسوب شده ارتباطی به گذشته نخواهد داشت. پرسش در خصوص برخی موارد. از نظر مورد نیاز بودن و استفاده شدن باقی می ماند که در این صورت خمس موارد استفاده شده و مورد نیاز واجب نیست، که اکنون این موارد را همراه با بیان احکامشان مطرح می نماییم. 1. آیا یک مرتبه استفاده از شیء مثل پوشیدن لباس یا زیورالات یا موارد دیگر سپس کنار گذاشتن آن کفایت می کند تا شیء استفاده شده که مشمول خمس نیست تلقی گردد؟ پاسخ: منظور از استفاده شدن استفاده واقعی است، نه برای فرار از خمس، و اشکالی در مورد استفاده قرار دادن حتی اگرچه یک مرتبه باشد وجود ندارد و آن شیء مستعمل
از خمس مستثنا خواهد بود. دوم، ممکن است انسان به چیزی مثل روانداز و فرش احتیاج داشته باشد، ولی به منظور تمیز نگه داشتن ممکن است از آن استفاده نکند تا هنگام آمدن مهمان و موارد نظیر آن مورد استفاده قرار بگیرد. آیا در صورت عدم استفاده آن شی در طول یک سال خمس در آن واجب می گردد؟ پاسخ: اگر استفاده نشده باشد خمسش واجب است. 3. آیا فرقی بین اشیا در مصداق استفاده شدن وجود دارد؟ مثلا ممکن است از مایحتاج مواد غذایی سالانه و یا قسمتی از چیزهایی که مقداری از آنها را استفاده کرده است، مانند عطرها، روغنها و بعضی از اشیاء لوکس و تجملی باقی بماند، آیا برای باقی مانده آنها خمس واجب است؟ و مورد سوم، اینکه ممکن است شخصی چیزی داشته باشد که اجزای متعددی داشته باشد و قسمتی از آن را استفاده می کند، مثلا مجموعی از کتاب‌های دوره‌ای یا ست وسایل، آیا با استفاده از قسمتی از آنها صفت استفاده شدن بر تمام آنها مصداق پیدا می کند؟ پاسخ: با استفاده از قسمتی از آن تمام آن چیز استفاده شده تلقی می گردد. 4. اگر اشیایی که به انسان داده مثل لباس و بعضی وسایل و این اشیا استفاده شده باشد، یعنی نو نباشد، آیا پرداخت خمس آنها واجب است؟ پاسخ: واجب نیست. 4. پرداخت خمس منبع درآمد، یعنی مغازه، شرکت و غیره و نظایر آن. خمس منبع درآمد یعنی تجارتخانه، کارخانه، مزرعه یا وسیله نقلیه، در صورتی که تولید یا سود آن از نیاز انسان و خرجی سالانه اش افزون باشد پرداخت می شود. به این صورت که از اصل مال به همان نسبت مقدار اضافه خمس پرداخت می شود. مثلا اگر کارگاه یا مغازه‌ای دارد و دخلی از آن دریافت می کند که فقط برای خرجی سال وی کفایت می کند، آن کارگاه خمسی نخواهد داشت. اما اگر دخل از خرجی سالانه اش اضافه آید، از اصل یعنی اصل سرمایه به اندازه نسبت مقدار اضافه بر خرجی سالانه اش خمس پرداخت می کند. مثلا اگر خرجی سال وی 2 واحد و دخل کارگاه 4 واحد باشد، خمس نصف اصل کارگاه را پرداخت می کند. اما در مورد تولید یا سودی که از مغازه یا کارگاه حاصل می شود، خمس مقداری از آن که از نیاز تا آخر سال افزون می آید پرداخت می گردد. 5. تعدد منبع درآمد. اگر انسان چند منبع درآمد و محل کسب داشته باشد، مثلا هم مغازه داشته باشد و هم حقوق ماهانه و به همین ترتیب موارد دیگر، و بخواهد خمس پرداخت کند، خمس وی چگونه خواهد بود؟ پاسخ: کسی که برای بار اول میخواهد خمس بپردازد و بیش از یک منبع درآمد دارد، میتواند یک منبع درآمد را انتخاب کند تا از خمس مستثنا باشد، یعنی سرمایه را به آن منبع نسبت بدهد، که در این صورت اگر به اندازه نیاز وی باشد خمسی به آن تعلق نمی گیرد، و اگر از مقدار نیازش بیشتر باشد از اصل آن سرمایه به نسبت مقدار اضافی همان گونه که گفته شد خمس پرداخت می شود. و در مورد بهره آن منبع درآمد که از هزینه سالانه اش افزون آمده است، خمس آن را
هنگام حلول سال خمسی جدا می کند. اما در مورد سایر منابع درآمدش خمس آنها واجب است و هیچ منبع درآمدی منبع درآمد دیگر را از خمس مستثنی نمی کند. بنابراین اگر کنار منابع درآمدش حقوق ماهانی داشته باشد که وی را کفایت کند، خمس آنچه را که در رأس سال خمسیش اضافه آمده است جدا می کند. در اغلب موارد تعدد منابع درآمدی واضح و روشن است و انسان می تواند آنها را از یکدیگر جدا کند، ولی ممکن است برخی امور بر وی مشتبه گردد. مثلا اگر شخصی زمین زراعی دارد که در آن تعدادی درخت نخل وجود دارد و موتور آبی نیز در آنجا هست که زمین زراعتی را آبیاری کند و به پرورش برخی دامها مثل گاو نیز در آن زمین مبادرت ورزد، آیا همه اینها یک منبع درآمد به حساب می آیند یا چند منبع درآمد؟ پاسخ: زمین، نخلستان و موتور آبیاری یک منبع درآمد و گاوها منبع درآمد دیگری به حساب می آیند. به علاوه در خصوص مواردی که جدا کردن آنها برای مکلف از نظر متعدد یا یکی بودن منبع درآمد روشن و واضح نباشد، چیزی بر عهده مؤمن نیست مگر اینکه درباره آنها از امام علیه السلام سوال کند تا از سوی وی مشخص گردند و خدا را برای نعمتهایش شاکریم. ششم، حقوق کارمندان. در مورد کارمندی که حقوقش وی را کفایت می کند گفته شد، اگر از خرجی سال وی هنگام حلول سال خمسیش مقداری افزون آید، خمسش واجب است وگرنه خمسی نخواهد داشت. حال اگر از شرکتی که در آن کار می کند پاداش سالیانه دریافت کند، باید خمس آن یا مقداری از آن که هنگام حلول سال خمسی نه هنگام دریافت آن باقی مانده است را بپردازد. به همین صورت در مورد هدیه غیر نقدی، اگر در رأس سال از آن استفاده نکرده باشد، خمس آن را پرداخت می کند. در اینجا دو پرسش مطرح می شود. پرسش اول، اگر کارمندی حقوقش را به فاصله خیلی کمی پیش از رأس سال خمسی، مثلا یک روز قبل از آن، دریافت کند و این حقوق منبع درآمدش باشد، آیا حقوقی که گرفته است یا مقدار باقی مانده آن افزون بر هزینه سالانه وی به حساب می آید و نیز خمس آن واجب خواهد بود؟ پاسخ: خمس آن واجب است. سؤال دوم، کارمندی که زمان حقوقش فرا رسیده و شخص دیگری آن را به جای وی دریافت کرده ولی آن را به دست وی نرسانده و آن را قبل از رأس سال خمسیش به او رسانده است، آیا خمس آن واجب است؟ مثلا اگر رأس سال خمسیش روز دهم رمضان باشد و دریافت حقوقش روز هشتم ماه رمضان است ولی به دست وی نرسیده و بعد از آن به دستش رسیده باشد، پاسخ: خمس آن واجب است. هفتم، پول پسنداز شده برای ازدواج، حج یا خرید مسکن. گاهی برخی مردم مبلغی را به منظور خرید مسکن جمع و برای این منظور شروع به پسنداز آنچه از نیاز سالانه خود اضافه می آید می کنند. چنین اشخاصی باید مبلغ جمع آوری شده را در صورتی که قبلاً خمسش را پرداخت نکرده اند پرداخت کنند و این در صورتی است که موعد رأس سال خمسیش فرا رسیده و با آن مسکنی خریداری نکرده باشد. اگر مبلغ جمع آوری شده به قصد ازدواج یا حج باشد نیز وضعیت به همین صورت است. بنابراین اگر رأس سال خمسیش فرا برسد و ازدواج نکرده یا به حج نرفته باشد، بر او واجب است خمس مبلغی را که جمع آوری کرده بپردازد. در زمانه ما در برخی کشورها به این صورت مرسوم شده است که شخصی که خواهان ثبت نام خود برای رفتن به حج است، مبلغی در بانک ها به ودیعه می گذارد و این به عنوان شرطی از سوی سازمان حج در آن کشور برای ثبت نام شخص مقرر می شود و اعزام وی پس از 2 یا 3 سال و شاید بیشتر صورت گیرد و به طور قطع بر مبلغ به ودیعه گذاشته شده سال خواهد گذشت، در حالی که این مبلغ هنوز استفاده نشده است. آیا خمس آن واجب است؟ پاسخ: خمس آن واجب نیست. 8. خمس آنچه در اختیار نباشد و مضیقه و تنگنای مالی. ممکن است انسان مالی داشته باشد ولی آن مال در اختیارش نباشد، مثلا آن را به شخص دیگری قرض دهد یا در بانک به ودیعه بگذارد و حق برداشت از آن را نداشته باشد. آیا در مورد چنین مالی خمس واجب است و چگونه؟ پاسخ: خمس آن واجب نیست تا هنگامی که خود شخص یا وکیلش آن را تحویل بگیرد. در مورد قرض گرفتن، اگر انسان مالی را برای برطرف کردن نیاز خود قبل از رأس سال خمسیش قرض کند و همچنان این مال قرض گرفته شده یا مقدار باقی مانده آن در اختیار وی باشد، سپس رأس سال خمسیش فرا برسد، آیا خمس شامل آن می شود؟ پاسخ: اگر بر ذمه انسان دینی باشد، خمسی در مالی که مالکش است وجود نخواهد داشت، مگر آن مقدار که از مقدار دینی که بر ذمه دارد افزون باشد. به عنوان مثال، اگر قرضی به ارزش 100 واحد بر ذمه اش باشد و 150 واحد در اختیار داشته باشد، فقط خمس 50 واحد محاسبه می گردد. و به طور کلی، آیا قرض گرفتن توسط انسان بر تعلق گرفتن خمس به مالش تأثیر می گذارد؟ پاسخ: بله، همانطور که در مسئله پیشین روشن شد، تأثیر می گذارد. اگر در تنگنای مالی باشد و رأس سال خمسیش فرا برسد، ولی مواد غذایی و موارد دیگری که در منزلش است اضافه بیاید، آیا این تنگنای مالی باعث می شود که خمس از موارد ذکر شده که غیر نقدی است و از مخارج سالانه اش اضافه آمده است برداشته شود؟ پاسخ: اگر مقصود از تنگنای مالی عدم وجود اموال اضافی و فقط وجود مواد غذایی اضافی است، خمس مواد غذایی که نزد خود دارد را جدا می کند. خمس عبادتی است مثل روزه و نماز و وسیله است برای طهارت و پاکیزگی روح و حق تعالی می فرماید از اموال آنها صدقه بستان تا آنها را با آن پاک و منزه سازی و برای آنها دعا کن، زیرا دعای تو مایه آرامش برای آنهاست و خداوند شنوا و داناست. توبه 103. و مهم نیست این مقدار اضافی اندک باشد یا بسیار، چه بسا درهمی از کسی که 5 درهم دارد اجر و ثواب بیشتری از 1000 درهم از کسی که 5000 درهم دارد داشته باشد. به طور کلی، پرداخت خمس و زکات عواملی برای افزایش روزی هستند. مؤمن چه می داند؟ شاید پرداخت خمس یا زکات عاملی شود که خداوند روزیش را وسعت بخشد. نهم، اموال کودکان. واضح است که کودک در خمس و دیگر تکالیف شرعی مکلف نیست، ولی حق مالکیت دارد و به مال وی خمس تعلق می‌گیرد. بنابراین خمس بر کودک واجب نیست، ولی به مالش تعلق می‌گیرد. پس بر ولی یعنی سرپرست واجب است که خمس را از مال کودک نابالغ جدا کند. در غیر این صورت هنگامی که کودک بالغ شود خمس مالش را پرداخت می کند و به این ترتیب حکم مال کودکی که حساب پسنداز در بانک دارد مشخص می گردد.